أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والموحدين، والنار للكافرين والجاحدين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محضر مبارک و منور ولی عالم وجود حضرت مهدی موعود سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز سومین روز محفل ما و موضوع سخن در امتداد با موضوع ضرر هست. در مجموعه مطالب گذشته بعد از شناخت معنا و مفهوم کلمه ضرر و تقسیم بندی آن و انواع ضررها، به یک موضوعی وارد شدیم در بحث دیروز که زیانکارترین مردم چه کسانی هستند و اولین گروهی که قرآن آنها را معرفی می کند در سوره مبارکه کهف آیه 103 و 104 بود که می فرماید آنهایی که تمام استعدادهای وجودی خود را برای رسیدن به دنیا و در مسیر دنیا خرج کردند و با وجود امکانات وسیعی که خدا به آنها داده هیچ تأمینی برای روز قیامت خودشون به وجود نمی آورند و یک پندار و خیال باطل هم دارند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میگن بهترین روش زندگی رو ما داریم که دنیا را ازش لذت میبریم و گاهی حتی به دیگران انتقاد میکنند که چرا شما زندگی دنیا رو بر خودتون سخت کردید، حرام کردید، برید خوش باشید. انسانی که غرق در دنیا شد و همه چیز رو فدای دنیا کرد، به تعبیر قرآن این زیانکارترین انسان به حساب میاد. اگر یادمون باشه در انتهای بحث دیروز، من دو چهره از کربلا و عاشورا را ترسیم کردم و عرض کردم در روز عاشورا توسط سیاه چهره های بدبخت یزیدی اعمالی شکل گرفت و ظاهر شد که انسان رو مبهوت میکنه و در بین اونها 23 تا عمل انجام شد که با هیچ یک از قوانین جنگی دنیا سازگاری ندارد. در هیچ کجای دنیا مجاز نیستند که یک چنین اعمالی را انجام بدن، ولی آنها با قساوت و بیرحمی و سنگدلی که پیدا کرده بودند همه آنها را یک جا انجام دادند و از یک صبح تا بعد از ظهر جنایاتی کردند که زبان طاقت گفتن بعضی از آنها را حتی ندارد. در ادامه همین آیه شریفه و مطالب مربوطه به آن، نکته های خیلی ظریف و دقیق دیگری رو من با عنایت الهی امروز تقدیمتون میکنم که ببینید بشر با تمام ارزش‌هایی که خدا برایش قائل است و در اختیارش گذاشته، اگر واقعا بنا بود قدرشناس شخصیت خودش باشد، چقدر میتوانست از اون چه در اطرافش میگذره بهره های مثبت و کاری ببره. سلام. وقتی خدا میفرماید که الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، در یکی از مجلات مکتب اسلام که آدرس کاملش رو هم ما دیروز عرض کردیم و مفصل صحبت شد، بعد از آنی که این 23 مسئله مهم را ذکر می کند یه توضیح جالبی داره. خوب دقت کنید رو این چند قسمت کوتاه و پاراگراف های مختصر، اما واقعا چیزهایی که خیلی انسان را به فکر وامی داره که بشر صحنه‌ای در زندگیش گاهی پیش میاد، یک عمر توی مسیری داره راه میره و خودش رو میسازد، اما به خاطر یک خطا، چه بسا همه ارزش‌هایی که داشت رو زیر پا میگذاره و یک عقیده غلط یا فاسدی رو شروع میکنه دنبال کردن. میگویند در صحنه عاشورا روحیه خشونت و بیرحمی طبیعت جاهلی با تمام مظاهر خود جلوه کرد. قرآن میفرماید که مردم، دین مقدس شما وابسته به شخص نیست. پیغمبر فرستاده خداست. افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر پیغمبر از دنیا رفتن یا کشته شدن، شما میخواید دوباره برگردید به همون دوران جاهلیت قبل از اسلام. انقلبتم علی اعقابکم، اگه چنین کاری کردید فتنقلبوا خاسرین، اگه رفتید عقب و دوباره خواستید اون افکار پوسیده جاهلی رو در زندگی خودتون راه بدید، مطمئن باشید که شما در این صورت از همه مردم دنیا بیشتر ضرر کردید، چرا که عقل بشر اقتضا میکنه که دائما رو به جلو حرکت کنید. همیشه شما باید در حال رشد و پیشرفت باشید، باید صحنه‌های جدید و نو و صحیح‌تری را در زندگی خودتون دنبال بکنید، باید به دنبال فکر روشن‌تری برید، مکتب‌های غلط رو بذارید کنار، از عقلتون بیشتر استفاده کنید. یه آدمی که آمده تا دانشگاه بگه من میخوام دوباره برم کلاس اول دبستان را بخوانم، از با عقل جور در نمیاد، یه حرف غیر منطقی است. میفرماد اگر پیغمبر از صحنه زندگی شما کنار رفت، شما میخواید برگردید دوباره به همون حالت، معناش اینه که دائما باید تو سرمون بزنن و تو مسیر نگهمون دارن. خب یه جایی هم روی پای خودتون بایستید، درک بکنید، مسائل رو بررسی بکنید و بسنجید. بعد یک مطلبی رو از مرحوم آقای مطهری نقل می کند. این مطلب چون دقیق سابقه تاریخی داره بشنوید. سلام بزن. میگه که فرزند همان مرد که تیر و کمان بر می داشت و آماده جنگ می شد، بهش گفتن کجا میخوای بری، چرا میخوای به جنگی؟ گفت ملخه هایی که اومدن تو چادر من خفتن امنیت دارن، هیچ کس حق نداره بیاد به ملخه هایی که تو چادر من پناهنده شدن بخواد آسیبی برسونه، میاد برای مبارزه با کسانی که میخوان برن ملخه هایی تو چادرشو بگیرن، اونم توی یه منطقه‌ای که اینقدر ملخ زیاده که کسی احتیاجی به ملخ‌های او نداشت. اما من حاضر نیستم امنیت اینا رو به هم بزنم، تا این حد آدم تندرو باشه که طرفدار امنیت حیوانات هم هست. یک مرتبه در روز عاشورا رنگ عوض میکنه، چهرش تغییر میکنه و در آنجا خاطره جنگهای قبلی را که در زمان جاهلیت اتفاق افتاده و بین مردم واقع شده دوباره زنده میکنه. و وقتی که امام حسین علیه السلام ازشون درخواست آب میکنن، جوابی که میده در آن گیرودار مردی با همین موقعیت امام حسین رو مخاطب قرار داد و صدا زد که موج آب رو میبینی؟ میبینی چقدر آب گواراست؟ اجازه نمیدیم از آب این رودخانه عظیم جرعه‌ای بنوشید. همون مردمی که دلشون برای یک ملخ میتپید، حالا به پسر پیغمبر خدا چیه؟ میگن آب که یه چیز رایج معمولیست که در هیچ جنگی حق ندارد کسی اگه دسترسی بهش پیدا کرد بر روی دشمن ببنده، میگن اجازه نمیدیم تو آب هم بخوری. چقدر انسان تغییر عقیده میده. بی شرم دیگری به فرزند رسول خدا خطاب میکنه و ببینید چی میگه. کی به کی میگی؟ یه همچه آدم پستی که اومده تو ارتش یزید میگه ما پاکیزگانیم و شما ناپاکان. خیلی حرف میخواد، خیلی جرأت میخواد. مگه نه اینکه خدا در قرآن مجید مخاطب قرار داد پیغمبر، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین را و فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اللهم صل علی محمد و علی محمد. خدا میخواد فقط از شما آلودگی و ناپاکی را ببره بیرون. خدا شما رو میخواد از همه مردم دنیا پاکیزه تر قرار بده. حکم به پاکیزگی اهل بیت کی داره صادر میکند؟ خدا. یه آدم نفهمی اومده به امام حسینی که این پرونده را دارد و خدا مهر پاک بودن بر پای پرونده زده، میگه ما پاکیزه ایم و تو ناپاک. خیلی حرف بدیه. بان که فرمانده سپاه پس از چنان کشتار وحشیانه که انجام داده دستور میده، کی؟ همین آدمی که میگه ما پاکیزه ایم و شما ناپاکید، دستور میده سوار اسباتون بشید به بدن پسر پیغمبر خدا بتازید. عجب. اینا شدن آدم و چیزفهم و دانا و عاقل و بزرگ و خاندان پیغمبر شدن. آدمهایی که حالشون نیست اسلام یعنی چه؟ اینا به امام حسین میگن تو راه رو کج میری. امام باید راه رو نشونه مردم بده یا مردم راه رو نشونه امام بدن؟ کدومش؟ وای بر اون جامعه ای که جاهلا بخوان راه یاد عالم و داناها بدن. وای بر اون مردمی که زمامشون دسته افراد احمدی بیفته که از دین چیزی نمیدانند ولی خود را متولی دین مردم بدانند. اگه جامعه اختیارش دست یک مش آدم جاهل ابله افتاد و علما و دانشمندان خانه نشین شدن و مردم دیگه نتونستن به اونها دسترسی پیدا کنن، اون جامعه خاک بر سرشه و اون مردم بدبخت‌ترین مردم روی زمین خواهند شد. الله اکبر. حالا اینا کیان؟ خوب دقت کنید ببینید از زمانی که پیغمبر حرکتشون رو شروع کردن تا زمانی که واقعه کربلا اتفاق افتاده، بعضی ها یه نسل فاصله بینشون افتاده، بعضی دو تونه. بله؟ زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین. اگر ما حساب کنیم اکثرا یه نسلی هن. یعنی هم پیغمبر را دیدن، هم امام حسین را در روز عاشورا، هم زمان پیغمبر را درک کردن و دیدن پیغمبر چه زحماتی کشید و شروع کردن به مؤمن شدن و جنماز آب کشیدن و پاک شدن. این قسمتش هم حرف عجیبی. هیچ نمیتوان باور کرد که این مردم نسل بیواسطه یا نسل دوم همون مردمی هستند که آب را از کام تشنه خود میگرفتن. تو جنگ احد، بله، آمدن دیدن یک انسانی داره جان میده، ظرف آب رو بهش گرفتن جلوش، گفتن یه جرعه آب بنوش که نمیری، بدنت احتیاج به آب دارد. یه نگاهی کرد گفت او که اون طرف تره از من تشنه ترم، برید اول به او بدید. اومدن پلو دومیه، گفت از من تشنه تر وجود داره، برید سراغ سومی، چهارمی، پنجمی، هی به هم حواله دادن. وقتی که آخریه رسیدن بهش از دنیا رفت، برگشت سراغ یک به آخر، دید اونم از دنیا رفته. بعدیه تا اولی همه بدون این که یک قطره آب بخورن جان دادن. یعنی اونقدر اسلام روی اینها اثر گذاشته بود که از خود گذشتگی را تا این حد به نمایش گذاشتن. این مؤمنهای زمان پیغمبر، فرزندان اینا یا نبههاشون اومدن در مقابل حسین موضع گرفتن و میگن ما میفهمیم تو کی ضرر میکنه. آیا واقعا تا حالا ما نشستیم فکر کنیم که تو جامعه مردم افتادن به جان هم چی از هم میخوان، دنبال چی میگردن؟ اگه برای پوله، یعنی این قدر پول ارزش دارد که آدم به خاطر پول سر حیا و عفت و عصمت و اخلاق و شرافت و مروت و همه چیز را ببرد برای اینکه پول پیدا کنه؟ فقط پول. سر مقام، بله، وقتی که اسم انتخابات میاد میبینی دندوناش رو برمیدارن سوهان میزنن، چنگاشون رو، چنگالهاشون رو تیز میکنن، مثل گرگ میفتن به جان هم دیگه. چه خبره؟ چکار دارید میکنی؟ کجا میخواید برید؟ پست نباید بذاریم از دستمون بریم. این میشه طرف راست، اون میشه طرف چپ، این میشه میانه رو، اون میشه کند رو، اون میشه تند رو، اون بر میداره اینه میکوبد، اون بر میداره اونو میکوبد. ما اصلاح طلبیم، ما نمیدونم غیر اصلاح طلبیم، ما نمیدونم سابقه تاریخمون مال عهد دقیانوس است، اون میگه مال پروندمون تو باغ و از کنم که باغ فین کاشان پیدا شده، اون یکی میگه ما مال عصر حجریم. هر کی تو سرش میزنه چه خبره؟ یعنی اینقدر پست مهم است که شما به خاطرش از تهمت، از ظلم، از فساد، از بیبندوباری، از هر گناهی بتونید استفاده کنید برای اینکه به پست برسید. پست اینقدر میارزه؟ چی میخوای؟ برای چی تو سرتون میزنید؟ انشاءالله با چند تا از این کامیون‌های بزرگ چسب، انشاءالله اینا میخوان برن اونجا خدمت کنن. اینقدر آدم‌هایی هستن که دلشون به حال مردم میسوزه که هنوز نرسیده دم مجلس جزقاله شده این دلشون، از بس بر مردم دلشون سوزه. ندیدی؟ نگذاشتن آب این اثر انگشتی که پای ورقه ها خورد خشک شود. دارن بله موزی مردم ها جلد و جلد با دستور العمل های جدید میدن. بخواستید بذارید یه ذره مردم نفس تازه کنن که حالا ما اومدیم رأی دادیم و انتخابات انجام شد، اقلا یه نفسی بکشن بعد شروع کنید به گرانی اعلام کرده. لااقل یک قدم مثبت برای مردم بر می داشتی بعد شروع می کردی تو سر مردم زدن. من نمی دانم مجلس هست یا محل بله دعواهای خانوادگی و اعتقادی. مردم نونشون زیره، نمیتونن نون خالی بخورن، نشستن تو سر و مغز همدیگه میزنن تو مجلس، لنگه کپ تو سر هم پرسید. مجلس بشه محل دعوای دسته ای، اینا بشن دست راست، اونا بشن دست چپ، هر روز با هم کلنجار برن. مردم هم میبسط شدن وجه المصالحه، مثل یه مرغی که سرشون تو عروسی میبرن تو اذان میبرن. گد آقا به من چه؟ اونی که من میفهمم این است که پارسال نمیتونستم شب عید میوه بگیرم، الان هم نمیتونم بگیرم. یه فکری بکنید سندار تو جیب من بره. شما که همش جیب برای خودتون کیسه دوختید و پول میریزید توش، پس ما چی میوستم؟ مردم انگار نه انگارن فقط موقع انتخابات آی مردم عزیز، دستاشونم با میکنن مردم میشن عزیز. ما دلسوز شماییم، عشق تمساح میریزن، اونقدر طرفدار مردم میشن که از حساب نداره. پاشونو که از پشت در گذاشتن بیرون رأی آوردن، دیگه مردم در دنیا از وجود ندارن. نمیشه باور کرد اینا همونان که وقتی در مقابل امام حسین علیه السلام قرار میگیرن چه حرکتی میکنن. دقت کنید عبارتو بشنوید، بد نیست. شاید بیشتر شما داستان پسر عاص را در فتح مصر با دو کبوتر شنیده اید. پسر عاص اومد خیمه رو دستور داد جمع کنید میخواییم برید تو مصر. گفتن که آقا دو تا کبوتر آمدن رفتن روی سقف و بام این چادر شما و خیمه شما لانه درست کردن، تخم گذاری کردن. اگه ما این چادر رو ضبط کردیم میزمون بستا پریشان میشن. خود فکر کرد گفت خب نه 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 چادر رو با نکنید. گفتن بعد چکار کنید؟ گفت بقیه چادرها رو ضبط کنید، سربازا کارشون رو بکنن، حرکت بکنن، یک نفر مأمور باید باشه بیسته اینجا تا این جوجه ها از تخم در بیان، یه مقداری رشد کنن، بالو پر پیدا بکنن. وقتی شروع کردن به پرواز کردن و رفتن، چادر رو جمع کنه و به ما ملحق بشون. دلش به حال چی میسوخ؟ دو تا کبوتری که رو سقف خیمه اش لانه گذاشتن. این آقا اون فکرشه با یه گردش کوچه کار به جایی میرسد که دستور میدن خیمه هایی که متعلق به خاندان پیغمبر خداست و در درون اون خیمه شخصیتی مثل امام سجاد زین العابدین علیه السلام عزیز دل پیغمبر هست، آتش بزنید، بسوزونید. اینا همونان. میدونید چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم این که گفتم جوجه ها را آخر پاییز میشماریم، حرف حساب شده ای رو زدم. خیلی ها اول موقعی که حرکت و انقلابی شروع میشه یقه پاره میکنند و طرفدار میشن، اما باید دید که اینا از اینجا که شروع کردن کجا میخوان برن. این زندان رفتن و شکنجه دیدم و نمیدونم بدبختی ششیدم، بعدش میخوان از چه استفاده ای بکنن، کجا میخوان برن؟ مردمی که امروز دارن با هم زندگی میکنن 30 سال قبل، نه هنوز 30 سال هم نشده، ما از سال 1357 شروع شده انقلاب تا الان داره کم کم روزهای آخر این سالش هم طی میکند و دوره جدید سال آینده نهضت و انقلاب شروع میشه. آیا واقعا همه مردم همون عقاید سال اول و دومو دارن که یادمون نمیره تو محله حکیم شفایی دوم وقتی وارد میشدیم از خیابون سروش؟ بله، بچه های 10-11 ساله که ما با هم بزرگ شدیم یادشونه. تا اینجاها یادم میرفت تو جل جلو شعبه نفت. بله، مردم موقعی که دیدن هوایی ذره سرد شد بشکه های 20 لیتری رو میرفتن وای میسادن میگرفتن و خودم با چشم خودم میدیدم که برمیداره میره در خونه فلانی میگه این پیره زنه نمیتونه بیاد بگیره، بده من میرم برات میسونم میارم. الان اگه نگاه کردم یه پیره مرد بدبختی با دوچرخه 1 کیلو میوه گذاشته روش دارد میاد بره، با موتور میاد 1 گاز میده 1 بوغم بغل دستی میزنه که پیره مرده با چرخش میفته تو جوب میباشم له بشه، 1 خنده میکنه میگه خوب مسخرش کردیم پیریه را. با این همونن نسلی که داره به وجود میاد. اونا که قبل از انقلاب به دنیا اومدن انقلاب کردن، اونا که بعد انقلاب به دنیا آمدن حالا دارن با موتور تو خیابونا ویراج میدن. 22 سالشونه دیگه، محصولا رو داریم میبینیم. وای بر بچه های اینا که دیگه بعد از 10-15 سال دیگه وقتی آدم تو خیابون را میره میبینه که ناخونا یکی اینقدر سرش هم کج کردن که بله یه وقت اذیت میشه. این لباسمون، اون اخلاقمون، اون فرهنگمون، اون دینمون، همه چیزمون ریخته به هم. شب رفتیم که یه جلسه ای به عنوانی که بریم منبر ببینیم یه آقای بزرگواری رو دعوت کردن، رفته نشسته رو منبر، فلوت دستش گرفته رو منبر داره فلوت میزنه شعر میخونه. دهه عاشورا رو منبر امام حسین فلوت میزنه شعر میخونه. میگم این چه بازیه شما داره بازی؟ چرا همچین میکنید؟ چرا میخواید صحنه را یه جوری عوضش کنید که ماهیت عذاب عزاداری برای امام حسین رو دستکاریش کنید و از ارزش‌های عزاداری بکاهید؟ بله تو منبر امام حسین جا فلوت زدن، میخوای فلوت بزنی برو وسط اونجا یه برنامه هم درست کن، تعزیه را بنداز، هر چی کاری دلت بخواد، اما تو جلسه امام حسین رو منبر. اسمش هم چیه؟ مداح اهل بیت، مداح فلوت زن اهل بیت. حالا جرأت برید شما به عنوان یه آخوند عمامه به سر روحانی بیا بگو که بد کاری کردی که فلوت زدی. نگاه میکنی همون مردمی که پا منبرت نشستن میگن آقا تو رو نمیخوام بری منبر، بذار فلوتشا بذار. نمیگم همین کارم کردن، خوشبخت ما پامون همه از منبر نمیذاشته بودیم پایین، دوباره فلوتا برداشتن به جای ما رفتن نشستن به فلوت زدن. مصیبت دارن رخنه میکنن بهائیا، وهابیا، نمیدونم عرض کنم سکتر از وهابی و بهائی ها ضد دین ها به اسم دین دارن کار میکنن. را افتادن چه معنی داره لباس سیاه میپوشید تو ماه محرم؟ مرد که مرد، شما یه فکری به حال خودتون بکنید. حالا اگه گریه کردید امام حسین زنده میشه، اگه نمیدونم آش دادید به مردم خوردن دیگه امام حسین مریضیش برطرف شد خلاص شد. به تمام اعتقادات ما دارن حمله میکنن، وقت در مقابل شما چیکار داریم میکنیم؟ ما هم نشستیم تا عقایدمونو تو تلویزیون به باد تمسخر بگیرن، در قالب طنز همه چیزمونو زیر پا بگذارن، اسمشو گذاشتیم خنده. مردم گرد صبح تا شب گریه میکنن، بذار شب که میان تو خونه بله یه خود بخندن به هر قیمت که میخواد تمام بشه. مراقب باشی ضررهایی ممکنه تو زندگیتون پیش بیاد که دیگه نتونید جبرانش کنید. الله اکبر. هنگام فتح مصر در جایی که امروز فستاد نام گرفته از خیمه زده بودند، روزی که اردو میخواست از جای خود برخیزد و به جای دیگر رود، به فرمانده سپاه گفتند کبوتری بر فراز چادر تو آشیانه کرده و تخم نهاده، اگر چادر را برچینی می تخمها میشکنه و این کبوترها آزرده میشن. گفت چادر بر پا بمونه، یک تن از سپاهیان همینجا توقف کند تا این کبوتر بچه ها پرواز کنند، چادر را برچیند و به ما ملحق بشه. در کتاب یاقوت معجم الولدان جلد 15 هم صفحه 260 چاپ بیروت این صحنه ها رو میگم برای که توی ذهن ها بمانه که خیلی مسائل رو باید دقیق دنبال کنه. نگید آقا ما خیلی حواسمون رو جمع کردیم، چرا بچه همون دارن اینطوری عمل میکنن؟ میگه که از این داستان 40 سال نمیدن. من این جمله که گفتم میخوام ببینید دقیق مطالعه شده دارم براتون حرف میزنم، نگید همطور اومد رفت بالا منبر لپتاپش رو روشن کرد خیال کردی که مطلب همینطور باید بگه. نه، تمام حرفایی که دارم میزنم روش حساب میکنم و میگم 40 سال نمیگذره. 40 سال یعنی چه؟ یعنی یه نه، نصف نه. میبینیم فرزندان همان مردم خیمه های دختران پیامبر خود را به آتش میکشند تا کودکان خود سال حسین علیه السلام و نوه های محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بپوشانند. راستی کدام یک دو صحنه رقت انگیزتر است؟ چه می شود که انسانی تا این درجه از نقطه اوج فرود میاد و به نقطه سقوط برسه؟ آیه شهیدی، سید جعفر شهیدی در کتاب خودشون، یعنی کتاب قیام حسین علیه السلام، در صفحه 174 و 175 این مطلب را ذکر میکنه که میگه 40 سال نگذشته این اخلاقو دارن از خودشون نشون میدن. ما میگیم جناب آقای شهیدی هنوز به 40 سال انقلاب نرسیده، شمشیر را از رو برای مبارزه با محرم بستن. مبارزه با محرم، الله اکبر. یه فردیست به نام عباس محمود عقاد، این میگه در تسلیم یاوران یزید همین بس که در کربلا به جهت اعتقادی که به کرامت و حق آن حضرت داشتن از مقابله رو در رو با حضرت میهراسیدن. میدیدن بالاخره خیلی هاشون نمیتونستن چشم تروی قرار بگیرن، اما به محض اینکه امام حسین علیه السلام شهید شد، حتی لباس خودش و فرزندانش را هم بعد در میان انبار غارت شده دیدن. یعنی حاضر نبودن بیان تو چشمای امام حسین نگاه کنن، از بعد خجالت میکشیدن که جدش این همه خدمت بهشون کرده. به محض اینکه کشتندش، حتی لباس به بدن پسر پیغمبرشون نگذاشتن، لباسش هم غارت کردن بردن. اگر به دین او و رسالت جدش هم کافر بودن، آیا این عمل عمل درستی بود که لباس از بدن یک انسان که کشته شده در بیارن؟ کتابی داره به نام ابو شهدا عقاد در صفحه 102، یا آدم متأثر غیر شیعه هم هست، محمود عقاد یه نویسنده غیر شیعه است، اما میگه برفرض اینها پیغمبرم قبول نداشتن، دینم نداشتن، کافرم بودن، بازم نباید لباس از بدن حسین ابن علی در می آوردن. اما میبینه همون مردم اومدن لباس پیغمبر، پسر پیغمبر خدا را هم در آوردن از بدن، گوشواره کندن. لا اله الا الله. از اینجا معلوم می شود نتیجه حرفمون به بحث تمام، یه قسمتش تمام، بخش دومش انشاءالله فردا. از اینجا معلوم می شود که جنگ یاران ابن زیاد در کربلا جنگ عقیدتی نبود، جنگ با عقیده بود. یعنی که یعنی این نبود که ما به خاطر اعتقاد می جنگیم، معناش این بود که ما با عقیده می جنگیم، میخواییم از اعتقاد وجود نداشته باشه. بله؟ نمیخواستن بگن ما چون مسلمانی اومدیم در دفاع از اسلام بکنیم، میخواستن بگن از ما اسلامی رو نمیخواییم وجود داشته باشه. یعنی به خاطر مال و دنیا و ریاست با عقیده خودشونم اینا جنگیدن، یعنی به خاطر پول از همه چیز حتی دینشونم گذشتن. وقت امام حسین چی بهشون گفتن؟ خطاب امام حسین رو گوش میدید و یه مقداری روش فکر کنید، فرمودن ان لم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد تکونوا احرارا فی دنیاکم. ای مردم، اگه دین ندارید، اگه قیامت هم قبول ندارید، لااقل تو دنیا تو مرد باشید، غیرت داشته باشید. شما خودتون زن و بچه دارید، این زن و بچه آیا سزاوار اینم که شما بیاید گوشاش رو ازش بگیرید، حلقه طلا رو بکنید طوری که گوشش کنده بشه، لاله گوش زخم بشه؟ شما خودت بچه نداری، به بدن یه دختر 3 ساله مثل حضرت رقیه تازیانه زدن با کدوم معیار آدمی انسانی جور در میاد؟ شما دخترت یه ذره سرش درد میاد اینقدر بیتابی میکنی، چطور دلت اومد اینقدر به بدن دخترت حسابی امام حسین شلاق بزنی؟ لاغت تو دنیاتون آزاد مرد باشی، چرا همچی میکنی؟ اِلَّمْ تَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَآمَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. آی مردم اگه دین نداری، اگه به قیامت ایمان و عقیده‌ای در شما نیست، لااقل تو دنیا جوان مردی کنی، بیایید اجازه بدید دست زن و بچه‌مو بگیرم، از این صحرا و بیابان بیرون برم. گفتن هیها امکان نداره، اجازه بدیم جان سالم به در ببریم. فرمود پس لااقل یک نفر به جنگم بیای. اول قبول کردن ولی یک باره حمله جمعی کردن، کاری کردن با بدن امام حسین که وقتی زینب آمد عزیز دلشو نشنا، هی صدا میزنه آیات حسین منی. آیا تو پسر مادر زینبی؟ به آبرو و عظمتشان خدایا گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مری با فرج امام